پدال کړه دی چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره چمتووالی وښيي.
رسانه های افغانستان تهدید اخیر خبرنگاران توسط گروه طالبان را محکوم کردند. شورای عالی صلح افغانستان از فشارهای تازه منطقه‌ای و بین‌المللی بالای پاکستان سخن می‌گوید. امروز آخرین روز جشنواره بین‌المللی فیلم‌های زنان در هرات است و تیم فوتبال افغانستان امروز در برابر سوریه به میدان می‌رود. با عرض سلام و عصر بخیر، من امید مرزبان در این ساعت خبری از رادیو آزادی با شما هستم. امیدوارستم روز خوش داشته باشین. در یک ساعت دیگر از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان با شما خواهم گفت. فهرست کامل گزارش ها هم تا لحظات بعد، اما در آغاز ساعت سرویس خبری را داریم. در خبرهای جهان ستار فروغ را همراهی خواهیم کرد و حالا ستار در استودیوست و ما میگه که در خبرهای جهان چه داره؟
بله، محققین هلندی پس از ماها تحقیق در خصوص چگونگی سقوط یک طیاره مالزیا بر فراز شرق اوکراین دریافتند که این طیاره پرواز شماره MH17 توسط راکت زمین به هوا به نام بوک که از شرق اوکراین فایر شده بود سقوط داده شده. همچنان در خبر دیگر داریم که ارنا خبرگزاری دولتی ایران خبر داده که پارلمان این کشور از حکومت در راستای تطبیق توافق اتمی با قدرت‌های جهان حمایت کرده است. همچنان در نتیجه لغزش زمین در شهر کراچی پاکستان 13 تن جان دادند.
تشکر ستار، به خودت برمیگردیم با تفصیل از این خبرها. ما حالا لیزا حیدری تازه ترین و مهمترین تحولات افغانستان را در سرویس خبری خبرهای داخل افغانستان می‌گوید.
سفیر روسیه در کابل گفته است کشورش حاضر است با نیروهای امنیتی افغان در بخش تجهیزات نظامی کمک کند. رئیس جمهور غنی روی فراهمسازی تسهیلات برای سرمایه گذاران و تاجران در کشور تاکید می کند. و شماره از نهادهای دفاع از خبرنگاران در افغانستان تهدید اخیر طالبان به دو تلویزیون در این کشور را تهدید به همه رسانه ها می خوانند. تفصیل خبرها. سفیر روسیه در کابل گفته است که کشورش حاضر است تا با نیروهای امنیتی افغان در بخش تجهیزات نظامی کمک کند. در اعلامیه شورای امنیت ملی آمده است که سفیر روسیه در کابل امروز در دیدار با محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان در کابل گفته است که روسیه در زمینه مبارزه با تروریسم آماده هر نوع همکاری با این کشور است. محمد حنیف اتمر نیز در این دیدار گفته است که افغانستان با تروریستان درگیر جنگ است که می‌خواهند ناامنی را در افغانستان و منطقه گسترش دهند و زندگی مردم را با خطر روبرو سازند. رئیس جمهور غنی روی فراهمسازی تسهیلات برای سرمایه گذاران و تاجران در کشور تاکید می کند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور غنی شب گذشته با برخی تاجران و سرمایه گذاران کشور دیدار کرده و گفته است که برای رقابت سالم در بخش تجارت و سرمایه گذاری باید زمینه فراهم گردد. محمد اشرف غنی به تشکیل شورای عالی اقتصادی هم اشاره کرده و گفته است که این شورا در هفته های آینده روی مسائل عمده اقتصادی کشور بحث خواهد کرد. شماری از نهادهای دفاع از خبرنگاران در افغانستان تهدید اخیر طالبان به دو تلویزیون در این کشور را تهدید به همه رسانه ها می خوانند. مسئولان این نهادها روز سه‌شنبه در کابل گرده هم آمده و گفتند که همچون تهدیدات روی کار خبرنگاران و فعالیت رسانه ها تأثیر منفی می گذارد. آنان از حکومت و نهادهای ملی و بین المللی خواستند تا از رسانه های افغانستان حمایت کرده و امنیت و مسئولیت آنان را در اولویت های کاری خود قرار دهند. و اتحادیه ادویه فروشان افغانستان 5 تن ادویه را به همکاری وزارت صحت عامه به ولایت کندز کمک کرد. عبدالخالق زازای وطن دوست رئیس این اتحادیه به خبرنگاران گفت که قرار است این کمک ها تا پایان امروز به شفاخانه مرکزی کندز انتقال یابد. از سوی دیگر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان میگوید که در جریان درگیری ها در ولایت کندز بیش از 90 تن کشته و حدود 1000 تن دیگر زخمی شدند. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای جهان با ستار فروغ باشید.
ایرنا خبرگزاری دولتی ایران خبر می‌دهد که پارلمان این کشور از حکومت در راستای تطبیق توافق اتمی با قدرت‌های جهان حمایت کرده است. با آنکه لایحه در حمایت از این توافق تصویب شد، اعضای پارلمان ایران گفتند که مفتشین بین‌المللی به ساحات نظامی ایران دسترسی محدود خواهند داشت. به اساس گزارش ایرنا، این لایحه در یک جلسه عمومی پارلمان ایران با 161 رأی موافق به تصویب رسید. 59 عضو پارلمان رأی مخالف و 13 تن دیگر رأی ممتنع دادند. این لایحه اکنون به تایید شورای نگهبان نیاز دارد. ایران و 6 کشور مقتدر جهان در ماه جولای به یک توافق هسته‌ای در ژنو دست یافتند. بر مبنای این توافق، تحریم‌ها بر ایران به تدریج دور می‌شوند و در مقابل تهران فعالیت های اتمی خود را محدود می سازد. در نتیجه لغزش زمین حداقل 13 تن به شمول تعداد از اطفال در خانه های موقت در یک منطقه مزدحم شهر کراچی پاکستان جان دادند. یک تن به نام سنی در محل به رادیو آزادی گفت: 13 تن در اثر لغزش زمین به شمول 7 طفل، 3 زن و 3 مرد جان باختند. بسیاری از قربانیان مربوط به یک خانواده اند. پلیس میگوید که این حادثه صبح وقت امروز زمان رخ داد که گل و سنگ از یک تپه بر کمپ فرود آمد. تلویزیون دولتی پاکستان خبر داده است که صدر اعظم نواز شریف تأثیرش را نسبت به این رویداد ابراز کرده و به مقام ها هدایت داده است تا به خانواده های قربانیان کمک نمایند. کراچی بزرگترین شهر پاکستان است و بسیاری از کارگران فقیر در این شهر در مناطق پرنفوس و خانه های موقت نزدیک تپه ها زندگی می کنند. محققین هلندی به این نتیجه رسیدند که تیاره پرواز شماره MH17 توسط راکت زمین به هوا به نام بوک که از شرق اوکراین فایر شده بود سقوط داده شده است. آنها گفتند که این تیاره در اثر انفجار یک کلاهک در قسمت چپ کابین سقوط کرده است. دریافت‌های بررسی در این مورد امروز در هلند اعلان شد. یک تیاره بوئینگ 777 مالزیا با 298 سرنشین در هفته ماه جولای سال 2014 بر از قلمرو تحت کنترل شورشیان در شرق اوکراین سقوط داده شد. در این حادثه تمام سرنشینان آن کشته شدند. دو راکت در سفارت روسیه در پایتخت سوریه اصابت کردند. این در حال است که حامیان حکومت بیرون از سفارت برای سپاسگزاری از مسکو به خاطر مداخله در سوریه گرد هم آمده بودند. گزارش ها کیست که راکت اولی در یک ساختمان در محوطه سفارت برخورد کرد و سبب ترس و استراب میان مردم شد. هنگامی که مردم به فرار آغاز کردند، یک راکت دیگر در این ساحه اصابت کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه این حمله را یک عمل تروریستی خوانده است. سفارت روسیه گفته که به کارمندانش تلفات وارد نشده است. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که هنگام حمله حدود 300 تن خارج از سفارت در دمشق پایتخت سوریه تجمع کرده بودند. در گذشته جنگجویان اپوزیسیون در حومه شهر سفارت روسیه را در دمشق هدف قرار داده بودند، اما اینکه هدف حمله امروز اشتراک کننده های این گردهمایی بوده روشن نیست. روسیه به تاریخ 3 سپتامبر حملات هوایی را در سوریه آغاز کرد. در همین حال در یک خبر دیگر داریم که رهبر جبهه النصره سوریه روی حملات انتقام جویانه در برابر آنچه قتل کورکورانه مسلمانان سنی توسط متجاوزین روس خوانده تاکید کرده است. ابو محمد الجولانی در یک پیام صوتی که دیروز از طریق یوتیوب پخش شد گفته که هدف از مداخله نظامی روسیه در سوریه جلوگیری از سقوط حاکمیت رئیس جمهور بشار اسد است، اما به گفته جولانی این تلاش ناکام خواهد شد. جبهه النصره شاخی القاعده یکی از نیرومندترین نیروهایی است که علیه سربازان حکومت سوریه می جنگند. سربازان حکومت سوریه از حمایت روسیه برخوردارند. روسیه گفته است که در جریان حملات هوایی این کشور بسیاری از اهداف النصره و گروه دولت اسلامی بمباران شده است. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه این ساعت خبری حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا را داریم که لیزا حیدری پیشکش می کند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد از سوی ادارات هواشناسی بین المللی چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 12، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 21، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین نو آسمان آفتابی. پکتیا بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8 آسمان آفتابی. و بدخشان بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین نو آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
شنونده ساعت خبری از رادیو آزادی هستید. 5:10 به وقت افغانستان است و این هم فهرست داشته های این برنامه. رسانه های افغانستان تهدید اخیر خبرنگاران توسط گروه طالبان را محکوم کردند.
ما اعلام می داریم که در صورت ادامه این تهدیدها و آسیب رسیدن به رسانه ها و خبرنگاران از سوی طالبان و هر گروه دیگری، ناگزیر در گام نخست به تحریم اخبار آنان پرداخته و در قدم‌های بعدی تصامیم دیگری اتخاذ خواهیم کرد.
شورای عالی صلح از فشارهای تازه منطقه و بین‌المللی بالای پاکستان سخن می‌گوید. تیم فوتبال افغانستان امروز در یک بازی دشوار حریف تیم سوریه خواهد بود، اما فیصل شایسته می‌گوید افغانستان شانس پیروزی را دارد.
ما فکر می‌کنم که ما می‌توانیم مسابقه را ببریم، مگم باید آمادگی ما باید خوب باشه و چانس داریم که ببریم.
امروز آخرین روز جشنواره فیلم‌های زنان در هرات است و در همین ساعت خبری با یک دختر افغان آشنا می‌شویم که نامزد یک جایزه معتبر جهانی است.
مشکلات اطفال در بین خود کم جمع‌آوری کردیم که خود اطفال از این مشکلات رنج می‌بردند. خواستم ایره به پارلمان برسانم. در این مدت 3 سال متانستیم 3 مشکل از اطفال کم به خود ما را حل بسازم.
با سلام و عصر بخیر دوباره. من امید مرزبان در این ساعت خبری با شما هستم. همکارم امان امیرزای هم به شما سلام میرسانه و رویدادهای جهان را هم از نظر نینداختیم. در گزارش‌های مربوط به تحولات جهان میشنوید که نیروهای آمریکایی بعد از مداخله مستقیم روسیه در سوریه به مخالفان رژیم بشار الاسد اسلحه و مهمات میرسانند. این خبر و گزارش تا لحظات بعد. اما حالا پس از پیشنهادهای مکرر پاکستان برای همکاری در پروسه صلح افغانستان، برداشت‌ها در کابل چنین است که اسلام آباد تحت فشار جامعه جهانی قرار گرفته تا در پروسه صلح افغانستان کمک کند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در آغاز همین هفته یک بار دیگر تاکید کرد که اسلام آباد حاضر به همکاری در پروسه صلح افغانستان است. آقای شریف حتی گفت که مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان در یک زمان نامناسب اعلام شد، زیرا با پخش این خبر مذاکرات تازه آغاز شده صلح به هم خورد. ولی رئیس جرایی حکومت افغانستان عبدالله عبدالله به تکرار گفته که کابل اعتمادش بالای اسلام آباد را از دست داده است. برای کسب دوباره این اعتماد دکتر عبدالله پیشنهاد میکند که پاکستان از تمویل شورشیان طالب دست بکشد. عبدالله در عکس العمل با سخنان نواز شریف دیروز در جلسه کابینه در کابل گفت:
در عمل توقع ما است که کمک به طالب ها قطع شود. ای به مراتب موثرتر است. وقتی که اونا کمک دریافت نکنند، بعد اونا توانایی برای انداختن عملیات های گسترده را نداشته باشند.
امروز شورای عالی صلح افغانستان هم گفت که پاکستان باید در پروسه صلح گام‌های عملی بردارد. در گزارش جاوید حسنزاده می‌شنوید که این شورا با خوشبینی می‌گوید اسلام آباد تحت فشار جامعه جهانی قرار گرفته تا طالبان را وادار به صلح با حکومت کابل بسازد.
یک روز پس از اظهارات رئیس جمهوری حکومت در مورد آمادگی پاکستان برای میانجیگری گفتگوهای صلح میان حکومت این کشور و طالبان مسلح، شورای عالی صلح نیز تاکید میکند که پاکستان باید در زمینه قطع حمایتش با طالبان مسلح گامهای عملی بردارد. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اظهارات اخیر مقامات پاکستانی فشارهایی است که از سوی برخی کشورهای منطقه و جهان بر پاکستان وارد شده است.
فشارهایی که در سطح منطقه بالای حکومت پاکستان و همچنان خارج از منطقه، شاید ایالات متحده امریکا و کشورهای ناتو، اما واقعیت‌های تلخ بر از اینا گفتن که تمام از این پشتیبانی که از این انتحار و انفجار و حملات گروهی گرفته میشه، اینها باید خاتمه داده شوه، یک همکاری صادقانه برای صلح و ثبات در افغانستان صورت.
آقای قاسمیار همچنان گفت پاکستان به خاطر ثابت ساختن حسن همکاریش با پروسه صلح افغانستان باید زمینه آتش‌بس میان حکومت و طالبان را مساعد ساخته، حمایتش را از طالبان قطع نموده و رهبران طالب را برای گفتگو با حکومت افغانستان تشویق نماید. اخیراً برخی مقامات پاکستانی به شمول نواز شریف صدر اعظم آن کشور تاکید کردند که پاکستان می‌خواهد تا گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مصالح که قبلاً به توقف افتاده بود اثر گرفته شود. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی روز دوشنبه در جلسه شورای وزیران در عکس العمل به این گفته‌های صدر اعظم پاکستان از آن کشور توقع کرد که باید کمک‌هایش با طالبان را قطع نماید. آقای عبدالله گفت زمانی که کمک ها به طالبان از سوی پاکستان قطع شود، آنان توان راه‌اندازی عملیات های گسترده را نخواهند داشت. نخستین دوره گفتگوهای رسمی صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح در اوایل ماه جولای سال روان میلادی به میزبانی پاکستان در شهرک مری اسلام آباد برگزار شده و در آن روی ادامه گفتگوها توافق گردید. اما دور دوم این گفتگوها که قرار بود در اواخر ماه جولای برگزار گردد، به سبب اعلام خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین گروه طالبان به توقف افتاد. از سوی دیگر تحلیلگران افغان میگویند که پاکستان در عقب این آمادگی ها اهداف دیگری دارد. روح الله امین یکی از این تحلیلگران میگوید پاکستان بیشتر به امنیت کشورش اندیشیده و میخواهد کنترل هر نوع گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان مصالحه را در اختیار خود داشته باشد.
این اولویت امنیتی پاکستان از همه اونا ارجحیت داره. و این خاطر ای در اولویت بسیار بسیار مهم امنیتی سیاسی پاکستان قرار داره که هر گونه پروسه ای چه صلح چه جنگ بین طالبان و هر دولتی به خصوص افغانستان زیر کنترل پاکستان باید باشه و به هیچ وجه این هزینه را نمیتونه بپذیره که یک کس دیگه تصمیم بگیره و نتیجه او بالاخره هر رقمی که تاثیر بگذاره رو پاکستان بگذاره.
در این حال احمد سیدی تحلیلگر دیگر افغان میگوید صدر اعظم پاکستان به خاطر سفری که به آینده نزدیک به آمریکا دارد چنین اظهارات را مطرح کرده و میخواهد تا حمایت و کمک های آمریکا را به دست آورد. تحلیلگران افغان با توجه به وضعیت فعلی و مشکلات امنیتی افغانستان میگویند پاکستان هیچگاه با افغانستان همکاری صادقانه نداشته و حالا نیز نیت تامین صلح دائمی در افغانستان را ندارد. آنان این اظهارات مقامات پاکستانی را که میگویند تامین صلح در افغانستان باعث صلح در پاکستان میشود را تظاهر خوانده و تاکید میکنند که حکومت افغانستان باید در زمینه تلاش و همکاری های پاکستان بسیار محتاط بوده و آگاهانه گام بردارد.
و حالا نظر شما عزیزان را میشنویم. آیا انتظار دارید که پاکستان صادقانه در پروسه صلح افغانستان همکاری کند؟ این سوال را با ما پاسخ بدهید از طریق SMS به شماره 818 با ما پیام بفرستید در صورتی که تلفن افغان بی سیم دارید. همین حالا اعظم مخلص از جای نامعلوم SMS فرستاده به شماره 818 و میگه که پاکستان وقتی که در جنگ کندوز و شمال شکست خورد صدای صلح را بلند کرد. اسلام آباد در این مورد صادق نیست. چشم برای تلفن هایتان هم هستیم، به ما زنگ بزنین با شماره 0799-203-540 و 0700-822-755. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
با عرض سلام و ادب خدمت شما آقای امید رضوان و تمامی شنوندگان خوب رادیو آزادی. نیازی هستم افتارمانندهتان در خط تلفن.
نیست، خوش آمدید. سوال برنامه ای که آیا انتظار دارید پاکستان صادقانه در پروسه صلح افغانستان کمک کنه؟
بله، البته به نظر ما شاید که به نظر تمام شنوندگان باشه که در طول 14 سال که البته گذشت ما کاملا پاکستان را همچنان سیاست دروغین و سیاست البته چند جانبیش ما مطالعه کردیم. البته چنین حرفایی را که صدر اعظم پاکستان و مقامات پاکستان که در رابطه با صلح و مذاکره میزنند البته از نظر ما این کاملا یک اشتباه و غلط است و پاکستان و سیاست پاکستان و حکومت پاکستان هیچ وقت و هرگز تا آخر شاید که این گام های جدی و همچنان گام های عملی را در راستای البته بهبود صلح البته نخواهد برداشت، چون تنیشه او سیاستش فریبانه است و دروغ است و
تشکر نیست. پس به نظر شما راه حل چی هست؟ آیا حکومت افغانستان چه باید بکنه؟ افغان ها چه باید بکنن؟ خیلی کوتاه که دیگر شنونده هم روی خط هستن.
ببینید، البته افغان ها باید که ما در قبلا هم گفتیم و عدمی ما میگویم تا زمانی که دولت افغانستان البته یک سیاست واضح و روشن را در مقابل کشورهای همسایه بیرونی البته اتخاذ نکند و یک عملکرد بالمثل را علیه کشورهای همسایه خود انجام ندهد، هرگز چنین پروسه البته کامیاب نخواهد
شد
و با مشکلات و البته روبرو خواهد شد.
تشکر آقای نیازی، زنده باشید. تشکر از تماستان. شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید. زنده باشین، خوش آمدین به ساعت خبری، بفرمایید.
پاکستان هیچ وقت چال است که کدام چالی باشه که افغانستان بزنه. این چال است هیچ وقت افغانستان در پروسیسری پاکستان در پروسیسری افغانستان هیچ وقت کمک نمیکنه. در که در کندز شکست خورد، در فاریاب در کلی جا شکست خورد، بازی چال کدام چالی است که افغانستان میزنه هیچ وقت صلح نمیکنه برادر.
خب در کل شما به حیث یک شهروند افغان اعتماد بالای پاکستان ندارین؟
ما به حیث یک شهروند افغان هستیم. هیچ وقت ما پیران خودم نیروی امنیتی کشور هستم که ایج وقت در کنید امنی در کنید وزیفه اجرام بکنید ایج وقت ما باور نداریم که
تشکر تشکر زنده باشین. خب شنونده دیگه هم روی خط هست، با اینم صحبت میکنیم. سلام علیکم، رادیو آزادی از ساعت خبری.
سلام علیکم برادر، خوب هستید؟ صحت شما؟
و علیکم السلام، بفرمایید.
من درباره صداقت پاکستان گفتم که به همه گوشه آینه معلوم است که هیچ وقت پاکستان با افغانستان صداقت با صداقت رفتار نمیکنه. این مردم هم باید بفهمند، همه تمام زمامداران حکومت هم باید بفهمند که فریب پاکستان نخورن و هیچ وقت به گفتار پاکستان کسی باور نکنه.
تشکر، نظرتان را شنیدیم، زنده باشید. تشکر، نظرتان را شنیدیم. فقط با یک شنونده دیگه هم صحبت میکنیم، بعد برمیگردیم به برنامه. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم، بنده خیرمحمد خیرالله هستم از ولایت هلمند، میدان آقای بخشان با تماشاگر محترم.
بفرمایید. سلام علیکم، خوش آمدین. خیلی مختصر و کوتاه که وقت کم است.
محترم، نظر ما درباره پروسه صلح توسط پاکستانی‌ها این است که پاکستانی‌ها همیشه حکومت افغانستان را فریب داده و صدها بار ده ها بار فریب داده، یا هم فریب میده، قبلا هم فریب داده، فریب داده سمت شمال اکمال کردن، طالبان را جنگ داغ کردن، دولت‌های سمت شمال این دفعه میخواهند فریب بدن، از سمت جنوب میخواهند که طالبان را اکمال کنند، دوباره جنگ دیگر در افغانستان را بندازند.
زنده باشید.
از حکومت افغانستان میخواهیم که بسیار هوشیار و بیدار باشند که پاکستانی ها فریب میدن.
تشکر، نظر شما را شنیدیم. شنونده های دیگه از طریق اسمس هم ابراز نظر کردن. تماس های تلفنی زیاد است اما فرصت کم. تشکر از تماس هایتان. دیگر بحث و موضوع را میتونین از طریق اسمس با ما نظر ابراز نظر بکنین و همچنان این بحث را روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی در ما بتین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. عطا الله عمر از قندهار نوشته که پاکستان در این مورد صادق نیست. شنونده بدون ذکر نام خود نوشته که این سخنان و تعهدات پاکستان را باید چند کشور بزرگ تضمین کنه. و ایام الدین از فراه نوشته که هر گونه انتظار از پاکستان یک اشتباه بزرگ است.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
و رادیو آزادی هم از ساعت 7 صبح تا 7 شام با شماست روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. شماری از نهادهای دفاع از خبرنگاران در افغانستان تهدید اخیر طالبان به دو شبکه تلویزیونی افغان را تهدید به همه رسانه ها دانستند. مسئولان این نهادها امروز در کابل گرد هم آمده بودند و گفتند که همچو تهدید روی کار خبرنگاران و فعالیت رسانه ها تأثیر منفی می گذارد. آنان از حکومت و نهادهای ملی و بین‌المللی خواستند تا از رسانه‌های افغانستان حمایت کرده و امنیت و مسئولیت آنان را در اولویت کاری خود قرار دهند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر از کابل.
در عکس‌العمل به تهدید تازه طالبان به دو رسانه تصویری افغانستان، نهادهای دفاع از رسانه‌ها و خبرنگاران می‌گویند در صورت ادامه تهدیدات و آسیب رساندن به رسانه‌ها و خبرنگاران، نشر اخبار طالبان را تحریم خواهند کرد. مسئولان این نهادها روز سه‌شنبه با گردهمایی در کابل گفتند که هر گونه حمله بر رسانه‌ها و خبرنگاران از سوی هر گروهی که صورت گیرد جنایت جنگی شمرده می‌شود. آنان با نشر اعلامیه گفتند که رسانه ها مربوط به طرف های درگیر جنگ نبوده، بلکه وظیفه اطلاع رسانی را به عهده دارند. فهیم دشتی رئیس اجرایی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان این اعلامیه را به خوانش گرفت که در بخش آن چنین آمده است:
هر گونه حمله بر رسانه ها جنایت جنگی شمرده می شود. ما اعلام می داریم که در صورت ادامه این تهدیدها و آسیب رسیدن به رسانه ها و خبرنگاران از سوی طالبان و هر گروه دیگری، ناگزیر در گام نخست به تحریم اخبار آنان پرداخته و در قدم‌های بعدی
تصامیم دیگری اتخاذ خواهیم کرد.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که طالبان مسلح روز دوشنبه در عکس العمل به نشر خبر تجاوز جنسی بر شماری از دختران در یک لیلیه در شهر قندوز، تلویزیون‌های خصوصی یک و طلوع را اهداف نظامی و دشمن خوانده و دفاتر و کارمندان این دو رسانه را تهدید به حمله و مرگ کردند. طالبان گفته‌اند که نشر این خبر از سوی تلویزیون‌های یک و طلوع نادرست بوده و این دو رسانه بی‌طرفی‌شان را حفظ نکردند. از سوی هم صفما یا سازمان ژورنالیستان آزاد جنوب آسیا میگوید که رسانه‌های افغانستان مسئولیت اطلاع رسانی خود را بر اساس معیارهای پذیرفته شده ژورنالیسم انجام خواهند داد و به هیچ تهدید صرف رو نخواهند آورد. زیا بومیا مسئول صفما در کابل از ارگان‌های مربوط خواست تا در خصوص تامین امنیت رسانه‌ها و خبرنگاران توجه بیشتر کند. وی میگوید ما از حکومت افغانستان و سایر ارگان‌های ملی و بین‌المللی می‌خواهیم تا با حمایت گسترده از رسانه‌های افغانستان و کارمندان آنها بپردازد و حفظ و امنیت و مسئولیت آنها را در اولویت خیش قرار دهد. نهادهای دفاع از رسانه‌ها و خبرنگاران تأکید کردند در صورتی که طالبان یا گروهی دیگری بر عملکرد رسانه‌ای اعتراض داشته باشند، راه‌های متعارف برای ابراز اعتراضاتشان وجود دارد. پیش از این نیز شماری از خبرنگاران افغان از سوی برخی از افراد و گروه‌ها مورد قتل، تهدید و لاتکوب قرار گرفتند، اما این بار اول است که دو رسانه تصویری خصوصی افغانستان از سوی طالبان مسلح دشمن خوانده شده و تهدید به حمله می‌شوند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمالو بولدین گفتارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، برنامه زیر آسمان کبود را از ساعت 3 تا 5 روزهای شنبه از رادیو آزادی بشنوید. شهر قندوز نزدیک به 12 روز جنگ کوچه به کوچه را تجربه کرد. این برخوردها میان طالبان نیروهای دولتی نه تنها تلفات جانی زیاد را در پی داشت، بلکه خسارات هنگفت مالی هم به مردم وارد کرد. مردم قندوز هنوز هم به کمک‌های نهادهای امدادرسان ضرورت دارند، هرچند همه روزه مقدار از مواد خوراکی و دیگر مواد اولیه از طرف اداره‌های مکرسان به ولایت قندوز فرستاده می شود. اجمل آریان در گزارش وضعیت را این گونه تصویر می کند.
شمار زیادی از باشندگان شهر قندوز می گویند که مدت دو هفته شهر نام برده شاهد درگیری های شدید بود که از اثر آن به مردم ملکی در کنار تلفات جانی خسارات مالی نیز وارد گردیده است. پس از 14 روز جنگ در شهر قندوز فعلا وضعیت امنیتی بهتر شده و در داخل شهر گشت و گذار مردم نیز افزایش یافته و مردم مصرف پاککاری منازل مسکونی و دوکاکی نشان هستند. باشندگان شهر قندوز خیلی خرسند هستند که نیروهای دولتی توانستن شهر این ولایت را از وجود طالبان مسلح پاکسازی نمودند. چند تن از باشندگان شهر قندوز با رادیو آزادی چنین گفتند:
پدر از کجا مشکلات از ما پرسان میکنی؟ نه برای ما خانه ما، نه زندگی ما، نه جای موتر ما را بردن. خدایا را دقار غضب خود گرفتار کنه، خانه ما را چور کردن، موتر ما را بردن، هیچ چیز برای ما نموند. باور به خدا کنه که یک پیران و جان ما کت طفلای خود برآمدیم، فرار کردیم.
البته در مدت 15 روز جنگی که در سطح قندوز صورت گرفت، تمام مردم قندوز خسارمند بسیار شده که شخصا ما خودم هم خسارمند شدیم. موتر ما را برده، هر قسمت میبینی مرمی خورده، تمام مردم خسارمند شده. ما شخصا نیک هر کس به برابر وسط توانش خسارمند شده از حوادثی که صورت گرفت.
باشندگان شهر قندوز از حکومت مرکزی میخواهند تا به خانواده های متضرر شده این ولایت مساعدت نماید، چون مردم با مشکلات زیادی مواجه هستند. آنان میگویند که هنوز هم در برخی ساحات شهر قندوز سیستم آبی آشامیدنی و جریان برق فعال نگردیده است و از مسئولان محلی میخواهند تا هرچی عاجل در تمام ساحات شهر این ولایت سیستم آبرسانی و برق را فعال سازد. سید رسول، یک تن از باشندگان شهر قندوز، چنین میگوید:
ټول عالم د قندوز خساره پیدا کړی دا کورنی بمبار سوی دی اولاد مرسوی دا اول ترين د مخپل
تمام مردم قندوز خساره مند شدند در اثر جنگ خانه من حریق شد و پسرم نیز زخمی گردید و حالا با مشکلات زیاد مواجه هستم فعلا در شهر آب و برق نیست مردم با مشکلات زیاد روبرو
هستند
از سوی دیگر محمد قاسم جنگلباغ قمندان امنی قندوز میگوید که نیروهای دولتی شب گذشته در همه های شهر قندوز عملیات تصفیوی داشتند که در نتیجه آن شهرهای قندوز شیرخان بندر و همچنان شهرهای کابل قندوز را از وجود طالبان مسلط تصفیه و بروی ترافیک باز نموده اند. شایان ذکر است باشندگان شهر قندوز از حکومت مرکزی میخواهند که دامنه عملیات تصفیوی را از شهر قندوز به قرا و قصبات اطراف این شهر، ساحه گلتپه و ولسوالی چارده را بکشانند تا مردم از تهدیدات طالبان مسلح نجات پیدا کنند. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
شنونده رادیو آزادی هستید. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با ستار فروخ.
سفیر روسیه در افغانستان از آمادگی کشورش در زمینه کمک تجهیزات نظامی به نیروهای امنیتی افغان خبر داده است. الکساندر مانکیتسکی امروز در دیدار با محمد حنیف اتمر مشاور امنیتی ملی افغانستان در این مورد صحبت کرده است. مقام‌های امنیتی در ولایت قندوز میگویند که شب گذشته در نتیجه عملیات نیروهای افغان شهرهای شیرخان بندر و مسیر قندوز کابل برای ترافیک باز شدند. شماری از نهادهای دفاع از خبرنگاران در افغانستان تهدید طالبان مسلح در برابر تلویزیون‌های خصوصی طلوع و یک را تهدید به تمام رسانه‌ها خوانده و میگویند که همچو تهدیدات روی کار خبرنگاری و فعالیت رسانه‌ها در افغانستان تاثیر منفی بر جای می‌گذارد. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران خبر می‌دهد که پارلمان این کشور از حکومت در راستای تطبیق توافق اتمی با قدرت‌های جهان حمایت کرده است. در نتیجه لغزش زمین حداقل 13 تن به شمول تعدادی از اطفال در خانه‌های موقت در یک منطقه مزدحم شهر کراچی پاکستان جان دادند. دو راکت در سفارت روسیه در پایتخت سوریه اصابت کردند. سفارت روسیه گفته که به کارمندانش تلفات وارد نشده است و محققین هلندی به این نتیجه رسیدند که تیاره پرواز شماره MH17 توسط راکت زمین به هوا به نام بوک که از شرق اوکراین پرواز شده بود سقوط داده شده است. این تیاره مالزی از نوع بوئینگ 777 با 298 سرنشین در ماه جولای پارسال در شرق اوکراین سقوط داده شد.
با تشکر از ستار فروغ برای ارائه فشرده مهمترین خبرها و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت ما هم خوانده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org و همچنان برای گرفتن تازه ترین خبرها صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنید. آدرس ماست facebook.com/azadiar. اگر با ما باشید از این تحولات با تفصیل میشنوید. تیم فوتبال افغانستان امروز در یک بازی دشوار حریف تیم سوریه خواهد بود، اما فیصل شایسته میگوید افغانستان شانس پیروزی را دارد.
من فکر میکنم که ما میتونیم مسابقه را ببریم، مگر باید آمادگی ما باید خوب باشه و شانس داریم که ببریم.
در رویدادهای جهان میشنوید که پس از مداخله مستقیم مسکو در سوریه، نیروهای آمریکایی به جنگجویان مخالف رژیم سوریه کمک نظامی میکنند. امروز آخرین روز جشنواره فیلم‌های زنان در هرات است. با برگزار کننده این جشنواره صحبت خواهیم کرد و در همین ساعت خبر همچنان در این ساعت خبری با یک دختر افغان آشنا می‌شویم که نامزده یک جایزه معتبر جهانی است.
مشکلات اطفال در بین خود کم جمع‌آوری کردیم که خود اطفال از این مشکلات رنج می‌بردند. خواستم این را به پارلمان برسانم. در این مدت 3 سال متانستیم 3 مشکل از اطفال کم به خود ما را حل بسازم.
و اما حالا تازه ترین خبرهای ورزشی با نگین جهان‌آرا.
آینه روز ورزش.
ق قرار است اداره کرکت بورد افغانستان برای حمایت از آسیب دیدگان ولایت قندوز روز پنجشنبه یک مسابقه 20 آوره را راه اندازی کند. عزیز غروال رئیس نشرات کرکت بورد به رادیو آزادی گفت در این مسابقه تیم الف و تیم انکشافی افغانستان اشتراک می‌ورزند. به گفته آقای غروال بازیکنان تیم ملی کرکت نیز در میان این تیم‌ها اشتراک می‌کنند. آقای غروال افزود هدف از راه اندازی این مسابقات حمایت مالی از آسیب دیدگان ولایت قندوز می باشد و عاید به دست آمده از این بازی به مردم قندوز کمک می شود. قرار است در آینده نزدیک مسابقات بایسکلرانی تحت نام جام کابل آغاز شود. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکلرانی افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات از 18 ولایت کشور دختران و پسران اشتراک می کنند. به گفته آقای صادقی در این رقابت ها برای اشتراک بازیکنان از هر ولایت 5 بازیکن دعوت شده اند. و مسئولین فدراسیون وشو افغانستان میگویند که مسابقات وشو با اشتراک ورزشکاران 6 ولایت امروز به پایان رسید. سعید نصرت مسئول ارتباطات عامه به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات که به تاریخ 16 میزان آغاز شده بود 600 ورزشکار اشتراک کرده بودند که 32 تن آن به تیم ملی وشو جذب خواهد شد. به گفته آقای نصرت هدف از این مسابقات انتخاب چهره های برتر برای تیم ملی وشو میباشد.
و در ادامه تحولات ورزشی تیم فوتبال افغانستان امروز بازی دشواری را در پیش رو خواهد داشت. حریف افغانستان در این بازی سوریه است، تیمی که در بازی رفت 6-0 افغانستان را شکست داد. اما علی اسکر لالی کمک مربی تیم افغانستان باور دارد که بازی امروز متفاوت خواهد بود و بازیکنان افغان هم برای بار دوم در برابر سوریه غافلگیر نمی شوند. آقای لالی این سخن را در گفتگوی با من از شهر مسقط کشور عمان گفت، جایی که امروز بازی افغانستان و سوریه برگزار می شود.
چیز واضح است که سوریه یکی از تیم‌های قوی آسیا است و ما یک بازی دشوار را در پیش داریم امروز، مخصوصا این که آب و هوا و زمین فوتبال چندان برای بازی ما مساعد نیست. اما ما می خواهیم که بازی مشهد جبران کنیم و بچه ها آمادگی از ایرا دارن. انشالله یک بازی خوب را مثل بازی سنگاپور نشان خواهد دادیم.
هدفتان از بازی مشهد جبران بکنیم چی است؟ آیا قصد دارین 6 گل بزنین حریفه؟
ای که ما 6 گل خوردیم یک چیزی بود که انشالله تکرار نخواهد شد، یک ما دوباره غافلگیر نخواهد شدیم. ای که ما میخواییم نشان بدیم که ما اوقدر ضعیف نیستیم که سوریه بتانه به ما 6 گل بزنه و ما بازی خود نشان بدیم و ما کوشش کنیم که بازی را امروز تهاجمی شروع کنیم و به پایان برسانیم و به حریف مشکل خلق کنیم. مقصد مزیز ما امکان از این که ما سوریه را 6 گل بزنیم بسیار بعید است.
تیم افغانستان در مقابل سوریه پس به نظر شما در جریان بازی تهاجمی بازی خواهد کرد بدون ترس از این که ممکن است دوباره گل های زیاده بخوره؟
ما تهاجمی بازی میکنیم با در نظر داشته یک دفاع مستحکم.
از بازیکنایی که در ترکیب اول تیم هستن و باید بازی بکنن کیها در ترکیب امروز نخواهند بود؟ چهرهای نوی را مشاهده خود کردیم در بازی امروز.
ما تقریبا شبیه بازی سنگاپور بازی خود کردیم. ای که یک بازیکن یا دو بازیکن جانشین یک بازیکن یا دو بازیکن دیگه میشه ای هنوز درست روشن نیست. ما منتظر هستیم، ما باید تمام شرایط را که بازیکنان دارن مد نظر بگیریم، آمادگیشان تا آخرین لحظه مد نظر بگیریم، بعد از تصمیم بگیریم. ما فضل خدا یک تیم بسیار خوب داریم، تیمی که همه بچه‌ها میتونن بازی کنن و این بر ما یک دست باز داده برای ازی که بتونیم از هر بازیکن در هر لحظه استفاده کنیم. متاسفانه یک بازیکن ما در جریان تمرینات آخر در تمرین درست قبل مصدوم شد، آزادزای بار دیگر مصدوم شد که در دسترس نیست. اما ما بازیکنان زیاد خوب داریم که میتونن جانشین بشن.
حالا یک نگاه کوتاه به بازی سنگاپور مندازیم. بازی سنگاپور را چگونه ارزیابی میکنین با در نظر داشت موقعیتایی که افغانستان داشت؟ بازم افغانستان شکست خورد. برداشت کلی شما از این بازی چی است؟ نکات مثبت و نکات منفی تیم در این بازی مقابل سنگاپور چی بود؟
من طوری که همیشه میگم ما یک راه دوردراز را برای ازید در پیش داریم که تیم یک تیم ملی خوبه برای افغانستان داشته باشیم. خود در یک راه خوبه میبینیم. بازی سنگاپور نشان داد که تیم ما واقعا یک تیم خوب است، تیم است که میتونه هر تیم شکست بده و در با هر تیم در آسیا تقریبا با هر تیم آسیایی مقابله کنه. بازی بسیار زیبایی بود، از ما بسیار تهاجمی بازی کردیم، امکانات زیاد گل داشتیم، دستمان از اونها استفاده نکردیم. خود در یک بازی میشه که آدم از امکانات خود استفاده نکنه. ما امیدوار هستیم که در بازی سوریه بهتر بتانیم از امکانات ما استفاده کنیم.
تنها در بازی سنگاپور واضح نشد که تیم افغانستان در خط حمله اندک مشکل داره، بلکه در بازی کمبودیا همچنین ضعف تیم افغانستان دیده شد. با وجود حملات زیاد فقط یک گل تیم افغانستان زد، اونم در لحظات آخر. آیا انتظار آمدن تغییرات در خط حمله تیم افغانستان خواهیم داشت؟
از بازی اول ما با سوریه، از بازی اول ما با کمبودیا تغییرات زیادی در خط حمله ما به وجود آمده. ما خط حمله ما تا اندازه زیاد خوب شده و ما میتونیم از انتظار از این داشته باشیم خط حمله ما مؤثر واقع شوم. من مطمئن هستم که ما او چانسایی را که در سنگاپور داشتیم که نتونستیم به گل برسیم، از اون چانس بار دیگه استفاده میکنیم. منتها در بازی کمبودیا ما ترکیب دیگه داشتیم، بازیکنان دیگه در اختیار داشتیم. ما با داشتن بازیکن مثل امانی و یا مثل زبیر بازیکنان داریم که میتونن هر لحظه خطرناک باشن، و همچنان بازیکن مثل امیری، اینا بازیکنان هستن که میتونن هر لحظه بر حریف خطر ایجاد کنن.
علی اسکر لالی کمک مربی تیم فوتبال افغانستان از شهر مسقط با من صحبت میکرد. نظر شما عزیزان را هم میخواییم، بنویسین برای ما، اسمس بفرستین و بگوین که شما بازی امروز افغانستان و سوریه را چند در مقابل چند پیش بینی میکنین. به شماره 818 اسمس بفرستین و آن هم در صورتی که تلفن افغان بی سیم دارین. در میان بازیکنان تیم افغانستان هم روحیه نسبتا مثبت دیده می شود. فیصل شایسته یکی از فوتبالران خوش تکنیک این تیم میگوید افغانستان شانس پیروزی در برابر سوریه را دارد.
تیم ما خوب تمرین کردیم در این روزا، مسابقه را کت سنگاپور هم یک خوب مسابقه داشتیم، باختیم، مگم دو سه تمرینای دیگر خوب تمرین کردیم و ما میخوایم یک نتیجه بهتر بگیریم از مسابقه اولی را که سوریه که داشتیم اون را که باختیم.
تفاوت بازی ها چطور است؟ آیا فکر میکنی که تیم افغانستان با بازیکنایی که داره میتونه حریفه مثل سوریه را شکست بده؟
بله، من فکر میکنم که چرا نمیتونم. ما تیم بچه ها بسیار خوب فوتبالر است، بچه ها از افغانستان هم کلشان خوب فوتبالر است و ما فکر میکنم که ما میتونیم مسابقه را ببریم، مگم باید آمادگی ما باید خوب باشه و چانس داریم که ببریم.
نقاط ضعف تیمتان را خودت در چی میبینی؟ در مقابل تیم سنگاپور فرصت ها زیاد بود برای گل زدن، اما بازم در نهایت تیم افغانستان باخت. نقاط ضعف تیم ملی افغانستان از نظر خودت که در داخل تیم هستی چی هست؟
مسابقه کت سنگاپور فکر میکنم که ایتو مسابقه ها زیاد نمیه، بخاطر یک زیاد چانس داشتیم مگم لاک کت ما نبود دیگه. من فکر میکنم که اگر مسابقه یک دفعه دیگه هم تو سوریه کت سنگاپور واری که بازی کنیم، فکر میکنم میتونیم گل بزنیم و ببریم.
تیمتان در کدام بخش ها ضعیفتر است؟ در دفاع، در وسط یا در حمله؟
من فکر میکنم در دفاع یک چند پرابلم ها ما داریم. این پرابلم ها را باید که کل تیم باید دیگه یک تیم هستیم دیگه، دفاع باید عمله را کمک کنه، عمله باید دفاع را کمک کنه و میدان باید کلش یک تیم هست دیگه، کل بچه ها باید یکی دیگه را کمک کنه. دفاع تنها نمیتونه بازی کنه و بچه هایی که عمله میکنن و هم نمیتونن تنها بازی کنه.
اندک در مورد بازی فوتبال خودت بگو فیصل جان، که در کدام تیما خودت بازی کردی در بیرون از افغانستان؟
در تیمای در اروپا در اف سی 20 و هیرفین بازی کردیم. بارزو در بلغاریا رفتم و از بلغاریا فعلا در تایلند هستم و میخوایم در آسیا باشم، کشورهای آسیا فوتبال کنم.
فیصل شایسته امروز همراه با تیم افغانستان در برابر سوریه با میدان می رود. در این بازی که در شهر مسقط کشور عمان برگزار می شود سوریه میزبان است. سوریه نیز مانند افغانستان به خاطر ناآرامی های موجود حق میزبانی مسابقات خود را در خانه ندارد. به همین دلیل بازی نخست به میزبانی افغانستان در مشهد و بازی امروز به میزبانی سوریه در مسقط برگزار می شود. افغانستان بازی های راهیابی و جام جهانی افغانستان در بازی های راهیابی و جام جهانی تا حال 4 بار به میدان رفته که در مقابل سوریه، ژاپن و سنگاپور شکست خورد و کمبودیا را شکست داده است. در جدول رده‌بندی فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال افغانستان در ردیف 150 جا دارد و جایگاه سوریه 27 رده بالاتر در ردیف 123 است. اید محمد هم اسمس فرستاده و بازی را پیش بینی میکنه که 2-1 به نفع افغانستان. البته امیدوار هستم بازی چنین شوه. دیگر شنونده ها هم اسمس فرستادن. محمود از دایکندی می نویسه به نظر من افغانستان باز هم در مقابل سوریه شکست می خورد. شنونده بدون ذکر نام خود نوشته افغانستان از سوریه می بازد چرا که کمک مربی تیم ما گپ جدید در استراتژی تیم ندارد. و حسین شریفی از لشکرگاه می نویسه که درباره مسابقه فوتبال میان افغانستان و سوریه به نظر من انشاءالله افغانستان سوریه را خواهد برد. به امید پیروزی بازی افغانستان و نتیجه بازی را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم می توانید دنبال بکنین. آدرس ماست azadiradio.com و تشکر از پیام هایتان.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان میگوید که در حال حاضر 24% افراد واجد شرایط کار در کشور از بیکاری رنج میبرند. نسرین نوریاخیل امروز در نشست عمومی مشران و جرگه ناامنی و کاهش فعالیت مؤسسات خارجی را از عوامل عمده افزایش بیکاری در کشور عنوان کرد. نسرین اوریاخیل وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان است که امروز در جلسه عمومی مشران و جرگه حضور یافته بود. آرزو قیاسی در این باره گزارش می‌دهد.
سپردن ریاست یک هیئت به دو تن یک کار بی پیشینه بوده و این اقدام حکومت وحدت ملی سبب نگرانی شماره از اعضای مشران و جرگه و کار.
گزارش در این باره از فریبا واحدی دالهزات بعد. اما حالا گزارش آرزو قیاسی در رابطه با نشست امروز مشران و جرگه.
افزایش بیکاری در افغانستان اعضای مشران و جرگه را به شدت نگران ساخته و آنان از حکومت می‌خواهند تا برای حل این مشکل هر چه زودتر دست به کار شود. مشران و جرگه در پیوند به این مشکل روز سه‌شنبه وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین را در نشست عمومی این جرگه فراخواند. نسرین اوریاخیل وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در این نشست گفت که در حال حاضر 24% افراد واجد شرایط کار در کشور با بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند.
دیتاهایی که از بیکاری داریم 54% مردم شغل دارن، 24% بیکار هستن و 15% کسایی هستن که کم کار هستن، گاهی کار دارن گاهی کار ندارن. ولی نیروی بشری ما 14 میلیون است که از اون جمله 7 میلیونش کسایی هستن که غیر فعال هستن.
خانم اوریاخیل گفت که برنامه‌های کوتاه مدت و دراز مدت را روی دست دارند تا در 3 ماه آینده برای فراهم ساختن زمینه کار در افغانستان پیشرفت‌های چشمگیر صورت گیرد. به گفته وزیر کار امور اجتماعی با مقامات کشورهای خلیج به خصوص امارات متحده عربی و قطر گفتگو شده و تلاش می شود تا هزاران افغان جهت کار به این کشورها فرستاده شوند. در این حال اعضای مشران و جرگه بیکاری را در کشور به خصوص برای جوانان یک چالش جدی دانسته و می گویند که حکومت باید این مشکل را حل کند. سفی الله هاشمی یکی از اعضای مشران و جرگه یکی از علتهای رفتن غیرقانونی برخی جوانان را نیز بیکاری در کشور می خواند.
همچنان شما خودتان خبر دارید که کشور ما با تأسف ولی کار ایجاد شده روز به روز بیکاری ایجاد شده رایست و تعداد کثیری از جوانان بیکار هستند و رو به فرار می آدند.
حسیب الله کلیمزه یک عضو دیگر این جرگه ناامنی را در کشور علت بیکاری عنوان می کند.
بی‌امنی و بیکاری با هم مثل برادر و خواهر در مقابل جامعه می جنگه و یکانه به تعادلی و عدم ثبات حکومتداری کلش از دست بیکاری است.
بیکاری در کشور یکی از چالش‌های جدی شمرده می شود و برخی ها می گویند که برخی از جوانان به علت بیکاری با مخالفان مسئله دولت می پیوندند. همچنان گفته می شود که در کنار افزایش ناامنی ها بیکاری یکی از عوامل عمده فرار جوانان به کشورهای اروپایی بوده و حکومت باید تلاش کند تا زمینه های کاری را در کشور فراهم سازد.
و باز هم از مشران و جرگه. امروز شماره از سناتوران گفتند که سپردن مسئولیت یک هیئت حقیقتیاب به دو نفر نتیجه خوبی در پی نخواهد داشت. این سخنان پس از آن مطرح می شود که رئیس جمهور غنی روز یک شنبه هیئت حقیقتیاب را بر ریاست امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و غلام فاروق وردک وزیر پیشین معارف به خاطر بررسی قضیه سقوط شهر کندز تعیین کرده. همکارم فرشته ندا در گزارش همین اظهارات اعضای مشران و جرگه را گنجانیده و همچنان نظر شماری از کارشناسان را در این قسمت پرسیده است.
سپردن ریاست یک هیئت به دو تن یک کار بی پیشینه بوده و این اقدام حکومت وحدت ملی سبب نگرانی شماری از اعضای مشران و جرگه و کارشناسان شده است. شماری از اعضای مشران و جرگه روز سه‌شنبه در نشست عمومی این جرگه گفتند که کار هیئتی که از سوی دو فرد رهبری شود نتیجه مثبت در قبال نخواهد داشت. نثار حارس یکی از اعضای این جرگه میگوید هیئتی که توسط دو فرد رهبری شود حقیقت یابی کردن نمیتواند.
همینطوری که در همه راستاها حکومت یک حکومت 50-50 هست، در این هم پیامو مسئله 50-50 خود حکومت مد نظر گرفته. یک کشمش و 40 قلندر، یک کمیسیون دو تا رئیس داره. عالی رئیس روی کدام رئیس درست تحقیق میکنه، کدام رئیس گزارش میده؟ ما فکر میکنم جناب امرالله صالح که رئیس کمیسیون است بر دکتر صاحب عبدالله گزارش خواهد داد و جناب آقای فاروق وردک برای رئیس جمهور گزارش خواهد داد.
این سخنان پس از آن مطرح میگردد که رئیس جمهور غنی روز یکشنبه هیئت را بر ریاست امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و غلام فاروق وردک وزیر پیشین معارف به خاطر حقیقت‌یابی قضیه سقوط شهر قندوز تعیین کرد. رئیس جمهور غنی تاکید کرده است که در پرتو یافته‌های این هیئت اجراءات لازم انجام خواهد شد. در این حال کبیر رنجبر یک تن از کارشناسان مسائل سیاسی و حقوقی میگوید همه کارهای حکومت وحدت ملی به شمول سپردن ریاست یک هیئت به دو فرد خلاف معیارها و ارزش‌های حقوقی میباشد.
تمام اجراءات حکومت وحدت ملی وارونه است و اصلا هیچ مطابقت و خانشی با معیارها و ارزش‌های حقوقی نداره. و اگه اینا در این قضیه هم دو رئیس باز به دو راه برن و دویز بازم حمایه از بعضی افرادی که باید محاکمه می شدن به تسلیم دهی قندوز اونم موضوعات مستور بگذارن و دو حالت اینا باز لکدار بشن و اینا اعتماد مردم از اینا از بین میره.
نثار حارس و کبیر رنجبر از رهبران حکومت وحدت ملی خواستند تا مسئله تقسیم قدرت را کنار گذاشته و برای منافع ملی کشور کار کنند. از سوی هم سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی تعیین دو رئیس برای یک هیئت را یک کار مثبت می‌داند. به گفته آقای هاشمی دو رئیس در یک هیئت می‌توانند قضیه سقوط شهر قندوز را به گونه جدی و شفاف بررسی کنند.
دلیل از اینکه دو نفر کار می‌کنه این به نظر من باید بدیده قدر نگریسته شود، بخاطر تری که از یک نظر کرده دو نظر خوب است و قضیه مهم است و گزارشی که اینا تهیه میکنن از اهمیت خاصی برخوردار میباشه، به خاطر که اساس و مبنای اصلاحاتی که آورده میشه در قندوز و همچنان مهمتر از همه سوالاتی که نزد مردم قرار داره پاسخ از او میباشه. به او خاطر دخیل ساختن نظریات و تجارب مختلف کمک میکنه. به میان دلیل بوده
پیش از این نیز مردم عام، کارشناسان سیاسی و برخی از اعضای شورای ملی از موجودیت اختلاف میان رهبران حکومت وحدت ملی ابراز نگرانی کرده و گفتند که این اختلاف نظرها سبب بطی شدن کار و بروز مشکلات در حکومت شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات بعد با یک دختر افغان آشنا خواهیم شد. در زباره زندگیش می شنویم که به یکی از جایزه های معتبر جهانی نامزد شده است. امروز آخرین روز جشنواره بین‌المللی فیلم های زنان در هرات است. بیش از 300 فیلم از 20 کشور به این جشنواره فرستاده شده بودند، اما تنها تعداد انگشت شمار این فیلم ها به بخش رقابتی جشنواره را یافتند. الکا سادات، فیلمساز افغان و یکی از برگزار کننده های جشنواره بین‌المللی فیلم های زنان در هرات، برایم گفت که با چه دشواری های این جشنواره را در شهری برگزار کرده که سالن نمایش فیلم یا سینما ندارد.
ما فیستیوال فیلم زنان که از سومینجا برگزار میشه و ما تصمیم داریم که ادامه بدیم این فیستیوال و فیلم هایی که به اشتراک میکنه یک تک فیلم و توسط خانوم ها ساخته شده باشه، موضوع و تصمیم میکنه مختلف باشه و یا اگر مردها هم فیلم زوان میکنن موضوع یا موضوع زن باید باشه. خوشبختانه امسال فیلم های خیلی خوبی ما به دست آوردیم، تقریبا بیشتر از 20 کشور برای ما فیلم روان پذیریدن و از این فیلمات 300 فیلم شده بود از فیلم های دنگی و خانی تعداد از اینا فیلم ها به مسابقه قرار یافت و یک تعداد دیگر فقط نمایش بود. خب امروز دومین روز فیستیواله و خوشبختانه داورا ما که آمدن فیلم ها تمام کردن و فیلم های ست فیلان میشه و ختم برنامه.
در هیئت داوری این جشنواره کی ها سهم دارن و عضو هستند؟
خب ما سالانه کوشش میکنیم که ایت های پراوران از کشورهای مختلف بخواهیم. یک نفر گاهی وقت از افغانستان هست و دیگه داورام یکی از آمریکا آمده، یکی از ایتالیا، یکی از هندوستان و یک خانم ایرانی هم قرار بود که بیاین، باز یکی مشکل برخوزن و بیاین.
امکانات نمایش فیلم ها در هرات چگونه هست؟ آیا سالون های مناسب برای نمایش یک فیلم ها در هرات وجود داره؟
متاسفانه که وضعیت اصلا هیچ امکانات نیست برای نمایش فیلم ها. ما دو سال گذشته به عرض برگزار کردیم و این سال هم قرار بود به عرض برگزار شد و وقتی ما به عرض هرات هم برگزار میکنیم اینجا یک کمپ میزنیم و مثل یک سالون سینما خود مجور میکنیم. که متاسفانه روز اول که ما را جور کردیم این سالونه و بعد روز دوم نتانیستیم برد برگزار کنیم بخاطر شاید موضوع امنیتی بود یا هر مشکلی بود. بعد ما یک جای دیگه ساختیم نمایش فیلم ها به یک سال دیگه و ختم فستیوال هم امروز به یک جای دیگه انتقال میدیم. در کل هیچ جایی نیست برای از اینکه تو نمایش فستیوال برگزار کنی. وقتی که میخوای
فیستوال
داشته باشی باید تمام چیز
بسازی. الکا سادات فیلمساز افغان و برگزار کننده جشنواره فیلمهای زنان در هرات با رادیو آزادی صحبت میکرد و ایشونیدیم که با چه دشواری های این جشنواره را مدیریت میکند. یک دختر نوجوان افغان که برای اولین بار نامزد جایزه بین المللی صلح سازمان حقوق کودکان شده میگوید که اطفال این کشور به شدت نیازمند حمایت حکومت و جامعه جهانی هستند. عزیزه رحیمزاده یکی از صدها نوجوان رنجیده افغان است که به دلیل فعالیت هایش در بخش عدالت خواهی به اطفال برای دریافت این جایزه نامزد شده است. ویدا برکی به زندگی وی نگاهی انداخته.
یک دختر نوجوان افغان که برای اولین بار نامزد یک جایزه بین‌المللی شده بدین باور است که انسان تنها میتواند با گام‌های استوار و هدفمندش از فقر و تنگدستی به رفاه و آسایش و از جهل و نادانی به کمال دانش برسد. عزیزه رحیمزاده در دنیای کوچکش عالمی از آرزوهای بزرگ را به تصویر کشیده و سعی میکند رویاهایش را که همه زاده یک کلبه فقیرانه است جامعه عمل بپوشاند. دسترسی بیش از 200 خانواده در کمپ بیجوشتگان بغلان واقع در نساجی بگرامی با آباشامیدنی صحی و ایجاد فرصت‌های آموزشی برای کودکان خردسال آنان سبب شده تا عزیزه برای دریافت جایزه بین‌المللی صلح کودکان هالند نامزد گردد. زمانی که به دیدنش رفتم و سر صحبت را با او گرفتم دریافتم که با وجود محدودیت‌های اجتماعی متفاوت‌تر از همسن‌هایش می‌اندیشد.
مشکلات اطفال در بین خود کم جمع‌آوری کردیم که خود اطفال از این مشکلات رنج می بردن. خواستم ایره به پارلمان برسانم. در این مدت 3 سال متانستیم 3 مشکل از اطفال کمپ خودم را حل بسازم که یکی برای اطفال آب جوری ساختم، دوم برای اطفال خردسال در کمپ ما مکتب دایر کردم. اطفال کمپ که در مکتب ها می رفتن ازشان تذکره می گرفتن اما والدین از او توان موره نداشت که برشان از ولایت هایشان تذکره بیاره. تانستم که تذکره گرفتن از اطفال کمپ ممنوع بسازم.
این دختر جوان از چند سال به این طرف همراه با خانواده‌اش در همین کمپ زندگی می کند. عزیزه با 2 رقیب دیگرش از کشورهای لیبریا و پورتوریکو امسال برای دریافت جایزه نهاد موسوم به حقوق کودکان هالند نامزد شدند. این جایزه همه ساله به افراد اهدا می گردد که در راستای بهبود حقوق کودکان و مسئولیت آنان فعالیت داشته باشند. پیش از این ملاله یوسفزی یک تن از حامیان آموزش دختران در پاکستان برنده جایزه صلح سازمان حقوق کودکان هالند شده است.
و حالا هم بر رویدادهای جهان نگاه می‌اندازیم. نیروهای آمریکایی بعد از مداخله مستقیم روسیه در سوریه به مخالفان رژیم بشار الاسد اسلحه و مهمات می‌رسانند. این اسلحه و مهمات به مخالفان کرد و عرب بشار الاسد از طریق هوا در شمال سوریه پرتاب شدند. آژانس خبری رویترز در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
2 هفته بعد از آن که روسیه به خاطر حمایت از رژیم بشار الاسد به طور مستقیم در سوریه مداخله نظامی کرد، تیارات آمریکایی با مخالفان رژیم سوریه که در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش می‌جنگند، اسلحه و مهمات می‌رساند. یک مقام نظامی آمریکا گفته است در چوکات تجدید استراتژیک در زمینه حمایت از مخالفان بشار الاسد در هفته گذشته اعلان شد، تیارات باربری نظامی آمریکایی روز یکشنبه برای مخالفان اسلحه و مهمات پرتاب کرده‌اند. واشنگتن در هفته گذشته برنامه آموزش مخالفان میانه رو رژیم سوریه را متوقف ساخت. این مخالفان در برابر گروه دولت اسلامی در سوریه می جنگند. واحدهای به نام حفاظت مردمی ملیشه‌های کرد مخالف حکومت سوریه که با نیروهای ائتلاف نیز همکاری می کنند، یگانه گروه‌هایی هستند که در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش دستاوردهای دارند. ملیشه‌های کرد در شمال سوریه در شهرهای مانند رقب برخی مناطق را از نزد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش تصرف کردند. شهر رقب مرکز شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه به شمار می آید. روز دوشنبه واحدهای حفاظت مردمی ملیشه‌های کرد ائتلافشان را با گروه‌های کوچک جنگجویان عرب اعلان کردند. احتمال دارد این ائتلاف باعث رفع انتقادهایی شود که در مورد ملیشه‌های کرد وجود دارد و گفته می‌شود که آنها صرف به خاطر کردها می‌جنگند. واشنگتن گفته است که برای آن گروه‌های عرب اسلحه و مهمات خواهد رسانید که با ملیشه‌های کرد یکجا شدند. اردوی آمریکا گفته است که برای مخالفان رژیم بشار الاسد اسلحه رسانیده است، اما معلوم نیست که این اسلحه و مهمات به کدام گروه‌ها رسانیده شده است. مداخله نظامی روسیه در منازعه دو ساله سوریه ایالات متحده آمریکا را غافلگیر ساخت.
و حالا به پایان این ساعت خبری رسیدیم. هنوز هم دو مجله خبری از نشرات امروز رادیو آزادی باقی مانده. در نخستین مجله خبری فرشته جلالزی را همراهی کنید. فرشته جان سلام.
و علیکم السلام دوستان و السلام علیکم او پروگرام تاسیم بخیر.